با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، شما را به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدا امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند باعث تلفات سنگین به طالبان شده است. این وزارت با نشر اعلامیه امروز شنبه گفت که در جریان این عملیات 13 جنگجوی طالب کشته شده است. جزئیات بیشتر این رویداد از گزارشگر رادیو آشنا آقای عزیزالله پوپل میشنویم که لحظات پیش در تماس تلفنی با ما صحبت کردند.
بله، اصلی که محترم سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این رویداد امنیتی که در ولسوالی سنگین ولایت هلمند رخ داده است، مجموعاً پیش نیروهای اردوی ملی که در یک پایگاه نظامی مستقر بودن، کل اردوی 215 میوان تایید کردن که 10 سرباز نیروی افغان در این رویداد کشته شدن و 4 نفر دیگه هم زخم برداشتن. اما با تعقیب این رویداد نیروهای افغان عملیات نظامی را آغاز کردن که هم در همین ولسوالی سنگین و هم در ولسوالی همجوارش، در ولسوالی نهر سراج حدودا میگه که 16 نفر از مخالفین مسلح دولت در حملات هوایی عوض قرار داده است و از بین برده است. این رویداد امنیتی که حوالی ساعت 4 بجه صبح امروز در ولسوالی سنگین هلمند رخ داده است، یک تعداد منابع امنیتی میگویند که حدودا 14 نفر از نیروهای افغان در این رویداد کشته شده است.
آیا مسئولیت این حمله را کسی به عهده گرفته و در حال حاضر آیا درگیری ادامه داره و یا ناحیه از وجود طالبان پاکسازی شده؟
بله، مخالفین مسلح دولت یا طالبان به گونه مشخص مسئولیت این رویداد به عهده گرفته و همچنان شاهدای عینی میگویند که امنیت پسته اردوی ملی که در مسیر شهرهای ولسوالی کجکی و سنگین مستقر بودند و ماموریت داشتن که امنیت یعنی شهرها را تامین کنند، در همجواریش یک جوی خشک عبور مرور کرده بود. از این با استفاده از یک جوی خشک مخالفین مسلح دولت میگه که به اندازه زیاد مواد انفجاره را جابجا کرده بود یا افر کرده بود و از این طریق نخست انفجار به این مرکز داده است و بعدا بالاچند حمله کردند. از این بعد در این ساحه نیروهای افغان عملیات نظامی را آغاز کردن و هم اکنون هم میگه که در ساحه عملیات نظامی جریان دارد.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند. ادامه خبرها. سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده است که از روز یکشنبه 29 ماه دسامبر خدمات کنسولی و صدور ویزا به شهروندان افغان را دوباره آغاز می‌کند. سفارت پاکستان روز شنبه 28 ماه دسامبر در یک توییت این خبر را تایید کرده است. وزارت خارجه پاکستان به تاریخ 3 ماه نوامبر سال روان خدمات کنسولی برای افغانها برای مدت نامعلوم متوقف کرد. با آن هم این سفارت به تاریخ 6 ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفته بود که با وجود مسدود بودن بخش کنسولگری درخواست های عاجل ویزا را برای بیماران رد نخواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان دلیل آن اقدام را برخورد نادرست با کارمندان خیش در افغانستان عنوان کرده بود. بر بنیاد معلومات سفارت پاکستان به گونه 700 روزانه 1500 شهروند افغان برای اخذ ویزه به این سفارت مراجعه می کنند. صدراعظم ژاپن خدمات تتسو ناکامورا دکتر ژاپنی را که در افغانستان کشته شد با اهدای نشان دولتی به همسرش ستود. تتسو ناکامورا که در افغانستان با کاکامورات معروف بود در اوایل ماه جاری در یک حمله مسلحانه در ولایت نگرهار کشته شد. روزنامه ژاپن تایمز گزارش داده است که شینزو آبه صدراعظم ژاپن روز شنبه 28 ماه دسامبر طی مراسم در توکیو به پاس خدمات ناکامورا نشان طلوع خورشید و تقدیرنامه را به همسرش اهدا کرد. طلوع خورشید یکی از بلندترین نشانهای دولتی ژاپن است که گفته می شود توسط امپراتور میجی در سال 1875 میلادی ایجاد شد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کم از کم 80 نفر در اثر انفجار یک بم در مقادشو پایتخت سومالیا کشته و 90 نفر دیگر زخمی شده است. عمر محمود محمد شاروال مقادشو امروز به خبرنگاران گفت که این بم که در یک موتر باربری تعبیه شده بود صبح امروز به وقت محل در این شهر انفجار کرد. گفته می شود که اکثر قربانیان این رویداد محصلان هستند. مقام های پلیس می گویند که دو تبعه ترکیه نیز در میان قربانیان این رویداد شاملند. این یکی از مرگبارترین حملات در دهه اخیر در پایتخت این کشور است. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما گروه الشباب در سومالیا فعال است و در گذشته نیز مسئولیت چنین حملات را بر عهده گرفته بود. با گزارش نیوزویک و فاکس نیوز، مقام های اطلاعاتی ایالات متحده بر این باورند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران مسئول حملات مرگبار روز جمعه با راکت های کاتیوشا به پایگاه نظامی در نزدیکی کرکوک بودند. این حملات با کشته شدن یک قراردادی آمریکایی که برای وزارت دفاع کار میکرد و زخمی شدن چند تنی دیگر انجامید. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مایلز کینگ سخنگوی عملیات عزم راسخ نیز در گفتگوی باس اینن خبری کشته شدن یک قراردادی غیر نظامی آمریکایی را در حمله راکتی به یک پایگاه در نزدیکی شهر کرکوک تایید کرد. با گزارش فاکس نیوز، دو مقام رسمی ایالات متحده نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران را به عنوان مسئول این حمله معرفی کردند. نیوزویک نیز گزارش داده است که مقامات اطلاعاتی ایالات متحده بر این باورند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران مسئول این حملات هستند.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. روسیه سیستم میزایل های مافوق صوت خود را در غرب آن کشور مستقر ساخته است. رسانه‌های روسی دیروز به نقل از وزارت دفاع آن کشور اعلام کرد که نخستین واحد مجهز با میزایل های مافوق سرعت این کشور دیروز رسما به فعالیت آغاز کرده است. گفته می شود که این سیستم قدرت حمل سلاح اتمی را دارا بوده و 20 برابر سریعتر از سرعت صوت حرکت می کند. ایالات متحده تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. گروه های حمایت شده از طرف ایران روز جمعه از رئیس جمهور عراق انتقاد کردند که کاندید مورد تاییدشان را به خواست ایالات متحده معرفی نمی کند. آنان هشدار می دهند که رئیس جمهور نباید کسی را که دست نشانده ای امریکاست معرفی کند. شرح بیشتر از دلیل ما حبیب عظیمی.
بهرام صالح رئیس جمهور عراق در پاسخ به اینکه چرا او اسد العیدانی را براز پنجشنبه کاندید نکرده است گفت او به تقاضای معترضان ضد حکومت که در 3 ماه گذشته دست به اعتراضات گسترده زده اند و خواهان برانداختن تمام اقشار سیاسی عراق اند جواب داده است. معترضان در عراق حکومت را به فساد و مدیریت نادرست متهم کرده خواهان صدر اعظم مستقل می باشند. هزاران تن از معترضان براز جمعه در میدان تحریر جمع شده و پشتیبانیشان را از تصمیم رئیس جمهور کشورشان اظهار کردند. اما حزب الله در یک اعلامیه تصمیم رئیس جمهور را مشکوک عنوان کرده است. این گروه گفته است که این کار او مطابق با خواست آمریکا بوده که می‌خواهد کشور به سوی انحطاط برود.
در هنگ کنگ پلیس امروز نیز با معترضان طرفدار دموکراسی درگیر شده و شماری از آنان را دستگیر کرد. اعتراضات امروز در یک مرکز خرید در حال به خشونت کشیده شد که اعتراض کنندگان از تاجران چینایی خواستند تا این شهر را ترک کنند. گزارش ها می رساند که پلیس هنگ کنگ امروز با لباس ملکی اقدام به لت و کوب و دستگیری تعدادی از اعتراض کنندگان کرد. اعتراضات ضد دولتی در هنگ کنگ از ماه جون سال روان میلادی آغاز شده و معترضان خواهان ایجاد تغییرات اساسی در اداره این شهر هستند. و خبر آخرین که یک کشتی نجات آلمانی 32 مهاجر را در نزدیکی ساحل لیبیا نجات داد. بر اساس گزارش ها این مهاجران که در یک کشتی پلاستیکی مزدحم گیر مانده بودند اتباع لیبیا هستند و قصد رسیدن به اروپا را داشتند. گفته می شود که یک کودک 3 ماه و 10 کودک دیگر نیز در میان نجات یافتگان شاملند. این بود خبرای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. با وجود سرگیری مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان، این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و این مذاکرات بین الافغانی مبهم به نظر می رسد. این موضوع مصاحبه همکارم یلدا بکتاش با حبیبه دانش عضو ولسی جرگه افغانستان است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
خانم دانش سلام، وقتتان بخیر. تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. مذاکرات صلح ایالات متحده با طالبان و افزایش حملات اخیر این گروه وجود داره؟
تشکر و سلام به شما. در این شکی وجود نداره که تا بلان هیچ توافقنامه ای صورت نگرفته و شما در جریان هستین. چند قبل هم در اثنایی که این پروسه بسیار زیاد دوام میکرد، اتفاقا مشکل عملات امنیتی هم که صورت گرفت اتفاقا استاب شد، قضیه بند شد. به این معناست که وقتی که مردم سر صدا کردن گفتن که چرا در این موقع سوء تفاهمات، بعد گفتن چرا در این موقع همچو حملاتی صورت میگیره، یک نوع سوء تفاهماتی رخ داد. دوباره ادعای طالبا به این بود که ما توافقنامه تا بانوز امضا نکردیم. پس بیانگر ایست که اگر حملات هم ادامه پیدا بکنه، اگر زیاد هم شوه، در این شک وجود نداره که ادعای اونا ایست که تا بلان هیچ امضایی صورت نگرفته. اگر هم امضایی صورت بگیره و اگر همی آتش بسی که قرار است 10 روزه یا هفته، بیانگر ایست که بله، اینا به اینا اراده ایسال وجود داره، یک نما اعتماد سازی به میان نظامیانی از یا فرمانبرداری نظامیان از سیاسیون رهبران طالب نشان میده. بنان به نسبت از اینکه توافق نامه صورت نگرفته، بنان حملات بدون شک هست. خب اونا هم ایدهاشان هم ایست که ما نمیپذیریم و حمله میکنیم.
خب خانم دانش، دو روز پیش محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به صحبت‌های امرالله صالح که گفته بود پروسه صلح دو جانب داره، حکومت افغانستان و طالبان، گفت که حکومت افغانستان پروسه صلح را گویا که در انحصار خود گرفته و جریانات سیاسی از آن ممانعت میکنند. واکنش خبرگزاران افغان به این موضوع چیست؟ آیا حکومت پروسه صلح واقعا انحصار کرده؟
پیشنهاد همیشه دولت افغانستان تقاضا پذیری همیشه انعطاف نشان داده از خود و همیشه انعطاف پذیر بوده و همیشه تلاش کرده و همیشه تصمیم گرفته که امی پروسه را پیش بکنن، زیرا یک طرف قضیه ای که طالبا امراش جنگ میکنه و نمیخواه حکومت افغانستان است. از هر طریقی که صلح میه مورد استقبال مردم افغانستان و حکومت افغانستان است. بنان در این کدام انحصار گرایی در حکومت افغانستان به ارتباط صلح نمیبینیم. اگرم ما حس میکردم یا مجلس نماینده های افغانستان حس میکردن، چرا تا الان که امضای توافقنامه صورت نگرفته این پروسه را اکثر آقای خلیلزاد پیش میبره؟ بنابراین دولت افغانستان از هر طریقی که صلح به افغانستان بیه مورد استقبالش قرار میگیره، فقط خطوط سرخی که در منفعت افغانستان است با حفظ این موضوع دولت افغانستان پر...
بگردیم به دو موضوعی که تقریبا بسیار اعتقاد دارن به هم مرتبط است، موضوع انتخابات و بحث مذاکرات صلح. بسیاری ها اخیرا میگن که تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مذاکرات صلح مرتبط است. برداشت شما چیست و در مجموع آینده انتخابات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به نظرتان به دور دوم میرن؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی اگر در حال حاضر یک سلسله سوء تفاهمات هست، معلوم نیست که هنوز میروه یا نمیروه، امکان دارد که هم نروه و امکان دارد که بروه، به دلیل از اینکه اگر موشگافی بکنن دولت حکومت افغانستان، حکومت افغانستان در حالت است که ما در حقیقت مؤلفه های دموکراسی را تازه تمرین میکنیم و در آستانه تمرین کردنش هستیم. ما مردم مشکلات خود داریم، کسی عکس گرفته نتونسته، اجازه به من نشده، نیمی روش داده، امروز پذیرش نداره به خاطر از اینکه خانمای افغانستان خروهاشان پت است، بنهان میکنن صورتشان. بنهان به همین خاطر نظر به قانون انتخابات باید برگه رای دهیش باطل شده. بنهان سوی تفاهمات است. اگر مشگافی شده شاید به دوری دو بره. اگرم سنت های حقیقت امروز و واقعیت های امروز در نظر گرفته نشه شاید به دوری دو نروه. بنهان باور ما است که بدون شک اگر ای ارتباط هم داره قضیه با قضیه سال که یک سلسله بگومگوها وجود دارن که موضوع بعضی ها فکر میکنن که این همینطور دوامدار باشه، موضوع حکومت موقت بحث میکنن، بعضی مسائل دیگر، اما عام مردم افغانستان باور به حکومت موقت نه، باور به حکومت انتخابی و از طریق آرای مردم دارن. اگر دوری اول باشه یا دوری دوم باشه، مردم به حکومت انتخابی معتقد هستن و طرفدار هستن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، از درگیری های نیروهای امنیتی با مخالفین در ولایت کنر گزارش شده. یکی جزئیات از چی قرار است؟ ضیاءالرحمن حسرت همکار خود روی خط تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، اگر جزئیات بیشتر بتنده این مورد.
بله، نیروهای افغان دیشب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر عملیات ویژه‌ای داشتند برای اهداف از مخالفان مسلح دولت. مقامات امنیتی در ولایت کنر می‌گویند که این عملیات از سوی نیروهای ویژه‌ای امنیتی نیروی افقی سیکیردو برای یکی از اهداف مخالفان مسلح دولت مربوط به طالبان مسلح انجام شده که در اثر آن یک نفر کشته شده و پنج نفر دیگر که در این محل درگیری حضور داشتن با خود زنده بردن. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگه که این رویداد در یکی از مناطق درستاده ولسوالی نرنگ کنر رخ داده است که هنوز هویت بیشتر فرد کشته شده و افرادی که با نیروهای امنیتی او را با خود بردن روشن نیست. در واکنش به این عملیات برخی از شماری از باشندگان محل روز صبح امروز دست به راهپیمایی زده بودن و خواستار رهایی افراد بازداشته شدن. مظاهره کنندگان می گفتند که کسایی را که نیروهای ویژه امنیتی با خود بردن مردم ملکی و بیگناه هستند و هجرت با طالبان مسلح و هم گروه های سایر مخالف مسلح دولت افغانستان نداشتند. اما مقامات امنیتی در کنر می گویند که پس از تحقیقاتی که از افراد بازداشته انجام شود، در صورتی که اونها بیگناه باشند رها خواهد شدند. طالبان مسلح هنوز در این رابطه با رسانه ها چیزی نگفتند که افراد مربوط به آنها بودن و یا خیر، اما نیروهای ویژه مدینی از اکثر اوقات عملیات های شبانه در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننګرهار، کنر و لغمان انجام میده و بیشتر عملیات های را بالای اهداف از طالبان مسلح و گروه داعش انجام میدن که بیشتر اوقات
تشکر آقای حضرت. اگر بسیار خلاصه بگوین که دیروز از کشته شدن چندین تن از طالبان در ولایت لغمان گزارش شده بود خبر شما دادین، امروز اوضاع در لغمان چگونه بود؟
این عملیات در یکی از مناطق نزدیک در شهر ماتلان، منطقه بنام بدیاباد که در مرز به شهر ماتلان و سعودی منگار موقع داره انجام شده بود. قطعه سیفیلگی نیروهای ویژه نتیلی به او کشته شدن والی طالبان برای ولایت لغمان نیز تایید کرده بود. مقامات امنیتی در لغمان نیز گفتند که این عملیات، این بمباردمان هوایی نیروهای افغان خیلی هدفمند بود و بیشتر یک قطعه از طالبان مهم را هدف قرار داد. او کماندانان خیلی بلگسته و مهم طالبان کشته شد. وضعیت در کل نیروهای در لغمان با حالت عادی برگشته و کلام
دیگری تشکر آقای
طالبان مثلا نیز وجود نداشت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، در این بخش برنامه نجیبه خلیل در مورد ای که اقلیت های عیسوی در پاکستان با چه مشکلات دست پنجه نرم میکنند که یکی هم از او فقر میباشه که خانواده های فقیر در پاکستان و خانواده های از اقلیت عیسوی دخترهای خود با چینایی ها ازدواج میکنند به خاطر که پول ندارند. جزئیات بیشتری موضوع را نجیبه خلیل با سم شما می رساند.
مرگ مرموز سمیه دیوید بر شواهد روزافزون بدرفتاری و سوء استفاده ها علیه زنان و دختران پاکستانی عمدتا عیسویان می افزاید که به نام عروس به چین قاچاق شدند.
زمانی که از چین برگشت بسیار ضعیف بود. این مردم غریب دختر خود را در بدل پول دادند و دامادهای چینایی هر کاری که بخواهند در حق آنان انجام می‌دهند. هیچ کس در آنجا نیست که ببیند با آن دختر چه اتفاق می‌افتد. این منتهای ظلم و ستم است.
میت خان ترین دکتر سمیه نیز ضعیف بودن او را تایید می‌کند.
او به سوی تغذی هم گرفتار شده بود. وزنش بسیار کم بود. بر اساس معیارات و استانداردهای وزن و قد بسیار لاغر بود.
سمیه در یک قبر بدون نشان در یک قبرستان عیسویان در قریه مزیکی والی در پنجاب دفن گردیده. قبل از ازدواج او در یک خانه دو اتاقه با برادر و مادر بیوهش زیست میکرد. تحقیقاتی که توسط اسوشیتد پرس صورت گرفته نشان می‌دهد که قاچاقبران بیشتر نفوس عیسویان پاکستان را هدف قرار داده و به دختران خانواده‌های محتاج و فقیر پول می‌پردازند و با آنها ازدواج می‌کنند. زمانی که این دختران و زنان به چین می‌رسند در انزوا قرار داده می‌شوند، توجه به آنها صورت نمی‌گیرد، به فحشا کشانده می‌شوند و حتی بعضی آنها شکایت می‌کنند که برایشان حتی غذا داده نمی‌شود.
اخیراً با دختر به نام سویتا باشنده مردان صحبت کردم. او گفت که 8 معامله است و شوهرش به او توجه نمی‌کند. برایش غذا و دوا نمی‌دهد. سویتا از من خواست تا به زودترین فرصت او را به پاکستان ببرم.
با اساس گزارش اسوشیتد پرس 629 دختر عیسوی پاکستانی در سال 2018 و اوایل سال 2019 به مردان چینایی به نام عروس فروخته شدند. عیسویان پاکستان از جمله فقیرترین نفوس 220 میلیونی آن کشور می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مجمع عمومی ملل متحد دیروز با تصویب یک قطعنامه نقص حقوق مسلمانان روهینگیایی و سایر اقلیت‌ها در میانمار یا برما را به شدت محکوم کرد. سحر عظیمی با تفصیل بیشتر در مورد
این مجمع جهانی که 193 عضو دارد با 134 رأی موافق و 9 رأی مخالف و 28 رأی ممتنع به تصویب قطعنامه‌ای رأی دادند که از دولت میانمار خواستار اقدامات اضطراری برای مقابله با تحریک نفرت علیه روهنگیایی‌ها و سایر اقلیت‌ها در راخین، کاچین و شان شده است.
نتیجه رأی با شرح زیل است. رأی موافق 134، مخالف 9 و رأی ممتنع 28. پیشنویس قطعنامه چهارم تصویب می شود.
قطعنامه های مجمع اسامبلی ملل متحد از نظر قانونی الزام آور نیست، اما بازتاب دهنده افکار جهانی می باشد. در همین حال سفیر میانمار در اسامبلی مجمع ملل متحد این قطعنامه را جانبدارانه خواند.
این پیشنویس قطعنامه یکی دیگر از نمونه های کلاسیک برخورد دوگانه، استفاده جانبدارانه و تبعیض آمیز از حقوق بشر در مقابل یک کشور عضو سازمان ملل متحد است. این پیشنویس به صورت واضح نتوانسته است اوضاع واقعی را در محل رویداد شناسایی کند و از قدردانی و تلاش دولت و مردم میانمار خودداری کرده است.
از سال 1982 تقریبا همه این مسلمانان از حق شهروندی محروم شدند. همچنین از آزادی ایجاد جنبش ها و سایر حقوق اساسی محرومند. اما سفیر میانمار در اسامبلی ملل متحد میگوید این قطعنامه تصویب شده سبب شکننده شدن رابطه بین شهروندان کشورش می شود.
پیشنویس قطعنامه همانطور که گفته می شود بذر بی اعتمادی کاشته و شکاف بیشتر جوامع مختلف در منطقه را ایجاد می کند. این قطعنامه برای روند آزادی خواهی و همچنان بستر شکننده صلح و همدیگر پذیری را در راخین آسیب خواهد زد.
بحران روبروش در روهنگیا در 25 آگست سال 2007 زمانی منفلق شد که اردوی میانمار آنچه را که به عنوان یک عملیات پاکسازی در راخین نامیده می شد در واکنش به حمله یک گروه شورشی روهنگیایی راه اندازی کرد. این کارزار منجر به فرار گسترده روهنگیایی ها به بنگلادش شد و اتهاماتی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی مرتکب تجاوز و قتل گسترده شده و هزاران خانه را به آتش کشیدند منجر شد. این قطعنامه خواستار توقف فوری جنگ و دشمنی ها شده و از نیروهای میانمار خواسته تا از تمام مردم کشورشان محافظت کرده و اقدامات سریع را برای تامین امنیت در مورد کسانی که حقوقشان نقض شده انجام دهد. از جانب دیگر اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه بودجه عملیاتی را به ارزش 3.7 میلیارد دلار تصویب کرد که برای اولین بار بودجه تحقیق در مورد جنایت جنگی در سوریه و میانمار را شامل می شود. این بودجه نسبت به بودجه سال 2019 که معادل به 2.9 میلیارد دلار می شد نشان دهنده افزایش جزئی است. به گفته دیپلمات ها این افزایش نتیجه ماموریت های اضافی منصوب شده به ملل متحد، تورم و تعدیل نرخ ارز بوده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد در این ماه در دسامبر در مدرید اسپانیا به پایان رسید و این 25مین اجلاس بود و در آن اشتراک کنندگان با یک هشدار شوم از سوی متخصصین کنفرانس را ترک کردند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر در این مورد.
تحقیق کنندگانی که در کمپ مقابل یخچال هیلم در گرینلند به تحقیق پرداختند خبر ناخوشایندی دارند. دیوید هالند ساینسدان اوضاع جوی و بحری در پانتون نیویورک است.
This glacier has retreated more than 10 kilometers or so in the last decade or so from that position.
این یخچال بیشتر از 10 کیلومتر در طی یک دهه از جایی که در کنار چپ من امروز قرار دارد عقب نشینی کرده است.
در سال 2018 یخچال در ناحیه قرار داشت که تحقیق کنندگان چاک شدن یک توده عظیم از یخ را عکاسی کردند. ساینسدانان مانند دیوید هالند از پانتون نیویورک تغییرات اقلیم را مشاهده کرده و اندازه‌گیری می‌کنند. او در تابستان گذشته ذوب شدن و پاشان شدن بی سابقه یخ را ثبت نموده است.
Large glaciers are retreating. We can detect this with satellite with effectively cameras in space.
یخچال های بزرگ در حالت عقب نشینی هستند. ما این پدیده را از روی اقمار مصنوعی به خوبی و به کمک کامره های دقیقی که در فضا موجود است دیده می توانیم. ما می توانیم ذوب شدن یکی از این یخچال ها را که در بحر منجمد شمالی موقعیت دارد و به نام تویتس یاد می شود شاهد باشیم. ما نشان های ذوب شدن را به خوبی دیده می توانیم.
اداره ناسا از ایالات متحده و ایسا اداره فضای اروپایی در 10 دسامبر نتایج مطالعات را به نشر سپردند که به اساس آن طبقه یخبندان گرینلند به سرعت رو به ذوب شدن است. در اینجا در حدود 4 تریلیون متریک تن یخ بین سالهای 1992 و 2018 ذوب گردیده است. عین واقع در بحر منجمد شمالی انتارکتیکا نیز رخ داده است. دیوید هالند ساینسدان امور جوی و بحری می گوید
That glacier is holding back several other glaciers of the West Antarctic ice sheet.
آن یخچال چندین یخچال دیگر را در آنتارکتیکای غربی ثابت نگه داشته است. هرگاه همه این یخها آب گردد می تواند سطح ابحار را تا 3 متر بلند ببرد و مزلعی را برای انسانها خلق کند.
شهرهای مانند اسکندریه در مصر اقدامات پیشگیرانه را به عمل می آورند تا بتوانند جلو امواج قوی بحر را که با آب شدن یخچال ها به میان می آید بگیرند. موجودیت آبهای گرم در اطراف یخچال های انتارکتیکا سبب می گردد تا پروسه ذوب شدن سرعت یابد. دیوید هالند می گوید
This glacier is perhaps unstable. It is certainly retreating now at a rapid rate.
ممکن یخچال ها ثابت نباشند. البته در حال حاضر یخچال ها به سرعت از بین می رود و عقب نشینی می کند. هرگاه از لحاظ فیزیکی و ریاضی و مشاهدات به این پدیده نگاه کنیم، اکنون به طور یقینی گفته می توانیم که با ذوب شدن یخچال ها سطح آب برها به مراتب بلندتر خواهد رفت.
مطالعه دیگری که در اپریل در مجله طبیعت به نشر رسید نشان می دهد که یخچال ها همساله تا 369 میلیارد متریک تن از یخ را از دست می دهند. طبقه یخ گرینلند آنقدر آب را در خود دارد که می تواند سطح آب ابحار را در سرتاسر جهان تا 7.5 متر بلند ببرد.
شنونده های محترمی بود داشته های امشب برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. باز پخش برنامه ها آغاز می شود.
دا واشنگتن